أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و وارد بحث در رابطه با تجری و انقیاد در ادامه فصل دوم از مباحث مربوط به قطع میشیم. عبارتی که مرحوم آخوند در قالب اشکال مطرح می کنند اینه که ان قلت اذا لم یکن الفعل کذالک فلا وجه الاستحقاق العقوبت على مخالفت القطع و هل کان العقاب علیها الا عقابا على ما لیس بالاختیار. از باب یادآوری عرض بکنم خدمت عزیزان اونچه که مرحوم آخوند به عنوان اینکه خود فعل متجرا به یا منقاد به استحقاق عقاب یا ثواب نداره فرمودند، دو نکته بود. گفتن اولا قطع از عناوین محسنه یا مقبحه نیست، تا به صرف اینکه قطع مثلا به خمریت آب پیدا کردیم سبب بشه که آب خمر بشه یا خوردنش قبیح باشه. این اولا. ثانیا بر فرض که بگیم نه، قطع عنوان رو عوض میکنه، حسن رو قبیح، قبیح رو حسن میکنه، اما این قطع اصلا مورد التفات و توجه نیست، چون موضوعیتی نداره قطع. قطع طریق و کاشفه. پس وقتی مورد التفات و توجه نیست، امر اختیاری نیست تا اینکه بخواد به خاطر قطع عقابی در تجری یا ثوابی در انقیاد ثابت بشه. بعد از این فرمایش آخوند که جلسه گذشته مفصل بیان شد، امروز در قالب مثال، در قالب اشکال میفهمیم که خیلی خوب این عمل خارجی با وصف مقطوعیت، مثلا آب با وصف مقطوع الخمر بودن، اختیاری و ارادی نیست، متعلق قصد نیست. خب پس چگونه است که اگر مکلف با این قطع خودش مخالفت بکنه و همون مقطوع الخمریه رو شرب بکنه مؤاخذه داره؟ خود فعل که عوض نشده، این مکلف داره آب میخوره. خصوصیت مقطوع الخمریه بودن هم شما میگید آقا اختیاری و متعلق اختیار نیست. پس چگونه است که میگید تجری استحقاق عقاب داره؟ پس دست از مبناتون وردارید، تجری رو مستحق عقاب ندونید. این اشکال. ببینید عبارت اینه، ان قلت، اگر اشکال کرده و بگویی اذا لم یکن الفعل کذالک، وقتی که اون فعل یعنی فعل متجرا به لم یکن کذالک اختیاری نیست به عنوان مقتوع الحرمه یا مقتوع الوجوب، فلا وجه الاستحقاق العقوبه على مخالفه القطع، پس دلیلی بر استحقاق و عقوبت بر مخالفت قطع نداریم. چرا دارید میگید متجری مستحق عقوبته؟ و هل کان العقاب علیها الا عقابا علی ما لیس بالاختیار؟ آیا غیر اینه که اینجا اگر بگید استحقاق عقاب داره، عقاب میشه بر فعل غیر اختیاری، در حالی که هرگز ثواب عقاب به عمل غیر اختیاری تعلق نمیگیرن؟ بعد از این که این اشکال رو مرحوم آخوند مطرح کردن، جوابشون رو اینجوری میدن، میگن بابا ما وقتی میگیم متجری مستحق عقابه، عقاب به خاطر فعل منقاد به نیست. تا بگید فعل منقاد به که مورد اراده نیست، مورد التفات نیست، پس عقاب بر غیر مقدور، نه، بلکه به نظر ما عقاب مال فعل قلبیه، اون عملی که از قلب صادر میشه. عملی که از قلب صادر میشه اینجا چیه؟ اون قصد عصیان، یا به تعبیر دیگر عزم بر طغیان. پس فعل منقاد به که به عنوان مقطوع الحرمه در بیرون وجود پیدا میکنه، خود اون فعل چون بدون اختیار هست عقابی نداره، عقاب مال اون قصد و عزمه. توجه کنی؟ قلتو جواب این اشکالتون اینه که العقاب انما یکونو علا قصد الاسیان والعزم علی الطغیان. عقاب بر قصد اسیان، این که طرف قلبن تصمیم گرفته بر نافرمانی مولا، والعزم علی الطغیان اقدام میکنه بر سرکشی، اینه که دارای عقابه. لا علی الفعل الصادر به هذا العنوان، نه اینکه عقاب مال اون فعل منقاد به، اون عملی که در خارج به عنوان مقطوع الحرام بابا آب داره میخوره، ولو قطع به خمریتش داره، این چون آب داره میخوره، آب خوردن که عقاب نداره. پس عقاب بر فعلی که صادر میشه به هذا العنوان، یعنی به عنوان مقطوع الحرام، اونم صادر میشه بالاختیارین، بالاختیار متعلق به صادره. چون گفتیم اصلا التفاتی به او نداره نتیجه، پس اشکالتون وارد نیست، مؤاخذه بر امر اختیاریه نه غیر اختیاری. بعد از این که مرحوم آخوند مؤاخذه رو بر قصد و عزم ثابت کرد، مستشکل دوباره اشکال میکنه. این فهمت که بینید شما میگید قصد اسیان عقاب داره یا عزم بر طغیان عقاب داره، این قصد و عزم از مقدمات ارادند. انسان وقتی عملی رو میخواد اراده کنه، اختیار کنه، یه سری مقدماتی برای ارادهش هست که در جلد اول کفایه هم داشتیم، که دوتا از اونها همین هست که شما یا آخوند دارید میگید، قصد و عزم. مقدمات رو اجمالا ببینید، وقتی ما مثلا میخواییم مایه ای رو بخوریم، فرض کنید اول تصورش میکنیم، خوردن این مایه رو تصور میکنیم، دوم روی فایده یا ضررش یه فکری میکنیم تا تصدیق بکنیم که آیا این فایده داره که بخوریم یا فایده ای نداره. پس مرحله دوم میشه تصدیق به فایده. بعد از اینکه فایدهش رو تصدیق کردیم، متوجه شدیم که بله نوشیدن این مایه به صلاح ماست، به نفع ماست، میل به انجام این کار پیدا میکنیم، اشتیاق پیدا میکنیم که بابا بریم دنبال خوردن این مایه. در مرحله چهارم نسبت به این عمل جزم پیدا میکنیم، جازم میشیم. یعنی اگر مشکلاتی فرارو هست، اگر موانعی هست، اونا رو از بین میبریم. بعد از این که موانع رو از پیش پا برداشتیم، مرحله عزم، مرحله پنجم، مرحله عزم، یعنی در تصمیممون یه مقدار جدی میشیم که واقعا حالا که دیگه همه چی آماده است ما این مایع رو بخوریم. بعد از اون میلی رو که در مرتبه سوم پیدا کرده بودیم، همون میله چون دیگه موانع از بین رفت و جازم شدیم، اون شوق، اون میل مؤکد میشه و بعد از اون اقدام با عضلات درگیر در این کار، دستمون رو دراز میکنیم، ور میداریم، لیوان رو میاریم جلوی دهن و شروع میکنیم به خوردن، که اینو میگیم حرکات عضلات. و نهایتاً اون چه رو که اولش تصور کرده بودیم که شرب مایع بود تحقق پیدا میکنه. مستشکل میگه پس ببینید این امور رو بهش میگیم مقدمات اراده. وقت مقدمات اراده همانند خود اراده هست، اینا اختیاری نیستند، چون عمل اختیاری میدونید عملی است که مسبوق به اراده باشه، یعنی اراده بکنیم بعد انجام بدیم، اینو میگن عمل اختیاری. اما خود اراده اگه قرار باشه دوباره اراده بشه، اون نقل کلام میکنیم به اراده قبلی، میگیم آیا اون اختیاریه یا غیر اختیاری. اگر غیر اختیاریه که پس چرا شما داشتید میگفتید اراده اختیاریه؟ از همون اول بگید غیر اختیاریه. نه اگه بگید نه اونم اختیاریه، دوباره نقل کلام میکنیم، میگیم پس قبل از اون یه اراده دیگه ای باشه، باز اون اراده اختیاریه یا غیر اختیاری؟ اگه غیر اختیاریه که حرف ما ثابت میشه، اگر اختیاریه باز مسبوق به اراده باید باشه، قبل از اون اراده دیگه ای باید باشه. این تا بی نهایت پیش میره و سر از تسلسل در میاره و تسلسل باطله. پس وجدانن هم ما وقتی کاری رو میخواییم انجام بدیم یه اراده بیشتر نداریم، نه اینکه اراده ما هم دوباره یه اراده داشته باشه، دو یا چند اراده برای انجام یه کار نیست. خب پس مستشکل میگه شما دارید میگید قصد اسیان و عزم بر طغیان عقاب داره، در حالی که اینا از مقدمات اراده اند و مقدمات اراده هم همانند خود اراده غیر ارادی هن، غیر اختیاری هن، ارادی نیستن. پس بازم تعلق عقاب میشه به غیر اختیاری، به عزم و قصدی که غیر اختیاری هن، و الا اگر اونا اختیاری باشن که تسلسل لازم میاد. پس ببینید این قلت اگر اشکال کرده و بگویید ان القسته همون قسته اسیان و الازمه یعنی ازم بر طغیان، انما یکون من بباد الاختیار، اینا از مقدمات اختیار و اراده هستند، که حالا بیان کردیم دیگه. بعضیا میگن 5 تا مقدمه است، بعضیا میگن 7 تا مقدمه است. ما در قالب 7 تا مقدمه عرض کردم خدمتتون. خب پس دو تا از اون مقدمات قصد و عزمه. وهیه یعنی این مبادی اختیار، لیست به اختیاریتن، خود مبادی اختیار اختیاری نیستند. و الا یعنی اگر اختیاری باشند، قرار باشه مبادی اختیار مثل خود اراده و اختیار اختیاری باشند، لتسلسله چون خود اونها احتیاج دارن به اراده دیگر، اون یکی باز احتیاج داره به اراده دیگر الی آخر. و چون تسلسل باطله، پس اختیاری بودن مقدمات اراده هم باطله. مقدمات اراده اختیاری نیست. اینا از مقدمات اراده هن و مقدمات اراده اختیاری نیستند. پس آقای آخوند بازم استحقاق عقاب بر امر غیر اختیاری، بر قصد و عزمی که غیر اختیاری هن، با این از حکیم صادر نمیشه. مرحوم آخوند در پاسخ از این اشکال دو تا جواب خواهند داد. پاسخ اولشون پاسخ خوبیه و اشکال رو ریشه‌کن میکنه و اون اینه که بله، ما هم قبول داریم که خود اراده امر ارادی و اختیاری نیست، یعنی مسبوق به اراده نیست، قبل از اون اراده دیگری نیست، والا تسلسل محال لازم میاد. اما مبادی و مقدمات اراده همشون غیر ارادی نیستن، دو قسمت، بعضی هاشون ارادی هند، بعضی هاشون غیر ارادی هند. مقدمه اول که گفتیم مثلا تصور عمل، خب این چه بسا در اختیار نباشه، خب آیا آدم بدون اینکه اراده بکنه یه عملی تو ذهنش خطور میکنه، عملی به ذهنش میاد، پس مقدمه اول ارادی نیست. اما مقدمه دوم که تصدیق به فایده باشه یا تصدیق به ضرر باشه، این ارادیه، در اختیار خود مکلف هست که آیا بره منافع مثلا زودگذر این گناه رو در نظر بگیره، لذتهای آنیه مثلا شرابخواری رو در نظر بگیره و تصدیق به فایده بکنه، یا نه بره گرفتاری هایی که شرابخواری ممکنه براش ایجاد بکنه اونا رو تصور بکنه و به جای تصدیق به فایده تصدیق به ضرر بکنه. پس این بخش در اختیار مکلف ارادیه. مرحله بعدی که به دنبال تصدیق به فایده پیش می اومد همون میل و شوق بود. اینم خب غالبا غیر اختیاریه دیگه، وقتی شما تصدیق به فایده رو داشتید اشتیاق پیدا می کنید. اما بعد از اشتیاق بازم جزم و عزم مرحله چهارم و پنجم، این هم اختیاریه، یعنی مکلف با اختیار خودش میره مقدمات رو آماده میکنه، با اختیار خودش میره موانع انجام این کار رو از بین میبره و تصمیم جدی میگیره برای انجام کار. یعنی که جزم و عزم هم غیر اختیاری باشه، اینا اختیاری هن. بله اگر اینها رو هم اختیار کرد اون وقت خود به خود تحریک عضلات لازم میاد. پس آیه آخوند میفرمان که ببین عزیز من، شما شنیدید که اراده غیر اختیاریه، ما هم قبول داریم اراده غیر اختیاریه، چون مسبوق به اراده دیگر نیست، قبل از اون اراده دیگری نیست. اما مقدمات اراده یا مبادی اراده یک نواخ نیست که همش غیر ارادی باشه. بخشی از اونها غیر ارادی هم، بخشی ارادی هم که توضیح دادم. لذا دست و عزمی که ما داریم میگیم استحقاق عقاب مال این هاست، اینا از مقدمات ارادی هم، نه از مقدمات غیر ارادی. پس این جواب رو داشته باشید. قلتو مضافا الى ان الاختیار و ان لم یکن بالاختیار. اولی جواب حلی بدیم که بله، ما قبول داریم که خود اختیار و اراده اونگونه که مستشکل گفت لم یکن بالاختیار، اختیاری نیست، ارادی نیست، چون مسبوق به اراده دیگر نیست، ولی تسلسل لازم میاد. الا ان بعض مبادیه، غالبا منتها بعضی از مبادی اون اختیار در غالب موارد یکون وجوده، می باشد وجود اون بعض مبادی بل اختیار. پس بعضی از مبادی از مثل همین قصد و عزم ارادی اختیاریه. چرا؟ لتمکن من عدمه به تأمل فیما یترتب علا ما عزم علیه، چون مکلف متمکنه، قادر است، من عدمه، از عدم اون بعض مبادی میتونه قصد نکنه، تصمیم نگیره، میتونه عزم نداشته باشه، یعنی اقدام به ایجاد مقدمات و از بین بردن موانع نکنه، در اختیار خودشه. پس الا ان بعض مبادیه غالبا یکون وجود اون بعض مبادی به اختیار. چرا؟ لتمکن من عدمه، چون متمکن از عدم بعض اون مبادی است. چجوری؟ به تأمل، بیندیشن، فی ما یترتب علا ما عزم علیه. ما یترتب رو با من بیان خواهد کرد، تأمل بکنه، فی ما یعنی در اون عقوبت اخروی یا مذمت دنیوی که یترتب علا ما، مترتب می شود با بر اون فعلی که، بر اون شرب خمری که عزم علیه، تصمیم گرفته، عزم کرده بر اون ما، بر اون فعل. خب تأمل بکن در ما یترتب. ما یترتب چیه؟ اون چی که مترتب میشه بر این عمل، عرض کردم من بیان اون ماست، من طبیعت العقوبه، از گناه عقوبت و اللومه و المذمه. خب اینها رو میتونه درش تدبر بکنه و از انجام عمل دست بکشه. پس قصد اسیان و عزم طغیان اختیاری هن، نه غیر اختیاری، ارادی هن، نه غیر ارادی. بعد از این که به این بیان جواب دادن از اشکال، یه بیان دیگری برای پاسخ از اشکال میارن مرحوم آخوند، که اینو همون اول بگم دیگه، ای کاش مرحوم آخوند این جواب دوم رو نمی آوردند. البته این جواب بر اساس مسلک فلاسفه داده شده و متاسفانه از مبنای عدلیه که امر بین امرین است، نجبرون خفیز، خارج شده و سر از جبر در آورده. این مقدمه را عرض میکنم تا خیلی معطل نشیم. و معروفه که مرحوم آخوند این بحثا رو انجام داده بعد از این که کتاب کفایه چاپ شد، خودشون یه تأسفی خوردن، گفتن ای کاش دو بحث در این کتاب نمی اومد، یکی اونجایی که در بحث طلب و اراده که خودش فرمود قلم اینجا رسید سر بشکست، که منتهی به جبر شد، یکی هم در اینجا که باز منتهی به جبر میشه. اینا با مسلک عدلیه سازگار نیست. عرض کردم نیازی هم به این پاسخ نبود، با همون پاسخ اول اشکال از بین رفته بود. بنابراین این بخشی رو که میخواییم بخونیم، عزیزان توجه بکنن، ما فقط داریم کفایه میخونیم. اینو من هر دوره خدمت عزیزان میگم، فقط داریم عبارت کفایه رو میخونیم که با عبارات آشنا بشیم، و الا به این معنا نیست که این مطالب رو قبول داریم. نه خیر، اینا رو قبول نداریم. ایشون در نهایت الان خواهید دید میخوان استحقاق عقوبت و مؤاخذه رو منتهی به امر ذاتی بکنن، بگن آقا این انسانی که اصلا تجری میکنه مجبور به تجریه، چرا که از خبث باطن او سرچشمه میگیره و خبث باطن در اختیار خود طرف نیست، ذاتیشه، قابل عوض کردن هم نیست، مثل ناطقیت انسان، ناحقیت حماره. لذا چه در تجری چه در اسیان، سر از سوء سریره و خبث باطن در میاره، چه در اطاعت چه در انقیاد ریشه در حسن باطن داره، قابل عوض کردن هم نیست. اینو فقط توجه کنید، متن رو میخونم براتون. خود متن کاملا گویاست که با باورها و اعتقادات ما اون چرا که مرحوم آخوند در اینجا دارن میارن سازگار نیست. یمکن ان یقال، ممکن است گفته بشه، پس مضافن الى ان الاختیار، یمکن ان یقال ان حسن المؤاخذه والعقوبه، همانا این که میبینیم نسبت به متجری مؤاخذه حسنه، عقوبتش حسنه، مؤاخذه از طرف عقلا و عقوبت از طرف شارع در آخرت، اینا انما یکون من تبعت بعده عن سیده، همانا این مؤاخذه و عقوبت به خاطر بعید بودن عبد از مولای خودشه، بعید عبد از مولای خودش دور شده، لذا استحقاق عقوبت داره. چی باعث شده که دور بشه؟ به تجریه، بابای سببیته، به سبب جرأتی که پیدا کرده علیه، یعنی علی سید بر مولای خودش. این فقط در تجری هم نیست، در اسیان هم همینه. کما کان، همچنان که می باشد، این حسن مؤاخذه و عقوبت، کانه رو هوه رو بزنید به حسن مؤاخذه و عقوبت، همون عقاب، من تبعتهی از تبعه بعد عبدست بالاسیان، به سبب نافرمانی، فی صورت المصادفه، اونجایی که قطعش مصادف با واقع در بیاد، این اونجایی که اسیان بکنه، واقعا نافرمانی بکنه. پس از این جهت تجری و اسیان فرقی ندارن. فکما انه یوجب البعد عنه، همچنان که تجری سبب دوری از سید میشه، کذالک همچنین لا غرو فی ان یوجب حسن العقوبه، تعجبی ندارد که این تجری موجب حسن عقوبت بشه، عقوبت رو به دنبال داشته باشه. چرا که فإنهو این تجری و این لم یکن به اختیارهی، متجری شدن در اختیار خود بنده نیست، الا انهو منتها این تجری به سوء سریرته، به خاطر بدباطنی عبده و خبث باطنه، به خاطر این که باطنن بنده خبیثیست، به حسب نقصانهی، به خاطر این که نقصان داره، ناقصه، و اقتضاء استعداده ذاتن پس و امکانن، چون استعداد باطنی این عبد اقتضا می کند از در ذات و امکان، یعنی اعتبار اینجا، حالا ولی امکان رو بر ذات که نمیشه هم کرد، امکان یعنی اعتبارن. خب بس ببینید این که عقاب میشه، مرحله ها رو ببینید، عقاب سببش چیه؟ تجری. تجری سببش چیه؟ اراده. اراده چی؟ تابع ذاته. بد باطنی، بد باطنی، دست خودش نیست، بد باطنه. پس این مراحل رو ببینید، عقاب تابع تجری است، تجری تابع اراده است، اراده مال خودش نیست، به خاطر باطن بدشه، ذاتیشه، از ذاتش سرچشمه میگیره. پس عبارت رو و اذا انتهى الامر الیه، وقتی امر منتهی به ذاتی شد، یرتفع الاشکال، اشکال برطرف میشه، و ینقطع السؤال بلما، نمیتوان دیگه سؤال از علت کرد، چرا بد باطنه، ذاتیشه دیگه، دست خودش نیست، چیزایی چرا داره که در اختیارش باشه، این در اختیارش نیست. خودش میگه فَإِنَّ الزَّاتِيَّاتِ ضروریت ثبوت لذات، یا ضروریت ثبوت لذات، برای اینکه ذاتیات یک شیء ثبوتشون ضروریه، ثبوتشون ضروریه، حتمیه، دیگه جای سؤال و لما نداره. و بذالکه، یعنی به سبب انتهای امر به نقصان ذاتی، وقتی مطلب ذاتی شد، ایزن همچنین ینقطع السؤال عن، سوال منقطع میشه دیگه، جای سوال نیست، از این که انه لمختار الكافر والعاصی الكفر، سوال نکنی که چرا کافر کفر رو اختیار کرد، عاصی اسیان رو اختیار کرد، مطیع اطاعت رو اختیار کرد، مؤمن ایمان رو اختیار کرد، در همه اینها امر منتهی میشه به نقصان ذاتی یا کمال ذاتی. کافر و عاصی به خاطر نقصان ذاتشون، ذاتیشون کفر و عصیان رو اختیار میکنن، مطیع و مؤمن به خاطر کمال ذاتشون اطاعت و ایمان رو اختیار میکنن. پس نمیتونیم سوال کنیم که لمختار الکافر و العاصی الکفر و العصیان، لفظ نشو مرتبه، چرا کافر کفر رو اختیار کرد، چرا عاصی عصیان رو اختیار کرد، یا والمطیع والمؤمن والاطاعت والایمان، یعنی چرا مطیع اطاعت رو اختیار کرده، چرا مؤمن ایمان آورده، این به خاطر کمال ذاتشه، دست خودش نیست. فانه، این سؤال از علت در این موارد، یسابق السؤال عن، یعنی مثل سؤال ذاتیات دیگه است، که ذاتی شیء لم یکن معللا، وقتی چیزی ذاتی شد جای سوال نیست. فانه، یعنی این سوال از علت کفر و عصیان یا اطاعت و ایمان، این سوال یسابق السؤال عن، مساوی است با سوال کردن از این که ان الحمار لم یکون ناهقا. خب حمار تعریفش چیه؟ الحمار حیوان ناهق، فصلش ذاتیشه ناهق بودن، نمیشه سوال کرد چرا ناهقه، بابا ذاتیشه، ذاتی جای سوال نیست. یا الانسان لم یکون ناطقا، ان الانسان لم یکون ناطقا، خب این که ما بخوایم سوال کنیم که چرا انسان ناطقه، خب در تعریف انسان چی میگیم؟ میگیم الانسان حیوان ناطقون، ناطقیت فصل انسانه و فصل انسان ذاتی انسانه، پس ناهقیت فصل حمار، ناطقیت فصل انسان، و فصل از اجزاء ذاتی یک ماهیته، وقتی ذاتی شد، ذاتی و شیئن لم یکن معللا، از علت ذاتی سوال نمیشه، ذاتیشه دیگه، جای سوال نیست. پس همچنان که از ذاتیات در اینجا سوال نمی کنید، در مورد کافر و عاصی سوال نکنید چرا کافر شده، چرا عاصی شده. در مورد مطیع و مؤمن سوال نکنید که چرا مطیع شده، چرا مؤمن شده. برای اینکه به امر ذاتی برگشت. کفر اسیان از نقصان ذات سرچشمه میگیره، کما این که اطاعت و ایمان از کمال ذات سرچشمه میگیره. ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند نهایتا مطلب رو به جبر منتهی کردند و با جبری بودن میخوان جواب سؤال مستشکل و این قلت رو بدن، که عرض کردم این بر اساس مبنای عدلیه که جبر رو باطل میدونند هرگز پذیرفتنی نیست. البته این بحث ادامه ای هم داره که حالا بر همین اساس مرحوم آخوند یه جلسه دیگه مشی خواهند کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.